بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اشکال سومی که پیرو دلیل اول بر این که النفس و کل القوا مطرح شد عبارت بود از این که اگر نتیجه برهان این است که ذات واحده، ذات نفس که همون قوه عاقله باشه، این همه کار هست و تمام افعال اعم از ادراکات و تحریکاتی که از قوا صادر میشه منسوب به اوست، بنابراین دیگه چه نیازی هست به اثبات قوا؟ باب اثبات وجود قوا سد میشه، بسته میشه دیگه. این اشکال سوم بود. خب جواب از این اشکال این استش که در عین این که ذات واحده نفس و قوه واحده عاقله همه کار هست و تمام افعال، ادراکات و تحریکاتی که از قوا صادر میشه منسوب به اوست، اما در این حال نیاز به وجود قوا هم هست، احتیاج به اثبات وجود قوا هم هست و اینجوری نیست که باب اثبات وجودشون سد بشه. چرا؟ به خاطر این که نفس با یک ترتیب خاصی که ترتیب الاشرف فالاشرف باشه، یعنی از کامل به ناقص، این ظهور در مراتب مختلفی پیدا میکنه، شؤونات گوناگونی پیدا میکنه، تجلیات گوناگونی پیدا میکنه. یه مرتبه نفس در مرتبه تعقل ظهور پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه با مرتبه تعقل تعین پیدا میکنه که ذات نفس باشه. پایین تر از او در مرتبه توهم، پایین تر از او در مرتبه تخیل، پایین تر از او در مرتبه احساس، پایین تر از او در مرتبه طبع و جسم و بدن، در اون مراتب قبلی کار ادراک رو انجام میده، در این مرتبه پایین کار تحریک. ت تحقق پیدا میکنه. خب نفس در مراتب گوناگون با یه ترتیب و نظام خاصی ظهورات و شؤونات و تجلیات گوناگون پیدا میکنه که همین ظهورات نفس واحده وجود قوا رو تشکیل میده. و سر احتیاج به وجود قوا و اثبات وجود قوا اینه که یک فعل خسیس و یک فعل پست این به ذات نفس اسناد داده نشه و نسبت داده نشه، بلکه به ظهوری که نفس در مراتب پایین تر داره اسناد داده بشه. یعنی این وجود قوا اینها وقایه باشه و سپر باشه از اسناد فعل خسیس، افعال خسیسه به ذات نفس. این فلسفه احتیاج به وجود قواست و سر نیاز به اثبات وجود قواست. چون اگر مثلا فعل احساس به ذات نفس نسبت داده بشه در باب ادراک، این ظلم به نفسه. اینجوری نیست که حالا احساس مثلا یک کمالی باشه. احساس هزار و یک گرفتاری و بدبختی داره. آدم بخواد ببینه، فعل ابصار رو انجام بده، این یه چشم درست و حسابی میخواد، یه نور کافی مثلا لازمه. باید شرایط گوناگون، اسباب گوناگون دست به دست هم بدن تا این فعل ابصار تحقق پیدا بکنه. اینجوری نیست که حالا اثبات ابصار برای ذات نفس یک کمالی باشه. نه، این رو شما اگر برای ذات نفس اثبات بکنی، کمالی رو برای او اثبات نکردی، نقص رو اثبات کردی، گرفتاری رو اثبات کردی، احتیاج و نیاز رو اثبات کردی، درماندگی و واماندگی و عاجز بودن رو برش اثبات کردی. چون همونطور که عرض کردم، ابصار شرایط گوناگونی باید دست به دست هم بده، اسباب مختلفی باید جمع بشه تا این که فعل ابصار تحقق پیدا بکنه. و حال اون که ذات نفس از وجود تجردی عقلی برخورداره، یعنی از یک شرافت رتبه‌ای و علو مرتبه‌ای برخوردار است که مرتبه تجرد تام عقلی باشه. این وجود قوه حاسه مثلا قوه مبصره، این سپر میشه، وقایه میشه برای این که شما یک فعل خسیسی رو مانند احساس از قبیل ابصار، این رو به ذات دارای علو و شرافت نفس نسبت ندید. این مثلا در باب ادراک. در باب تحریک و حرکت، شما اگر شهوت رو یا دفع فضولات رو به ذات نفس نسبت بدید، این ظلم در باره نفس و توهین به نفس و اساءه ادب به ساحت قدس و تجردی نفس محسوب میشه. اینجوری نیست که حالا یه کمالی باشه براش که بگیم نفس شهوت از او صادر میشه، مقصود ذات نفس قوه عاقله است، یا بگیم که نفس ذات نفس دافع فضولات هضم غذاست، کار دفع رو انجام میده. این کمالی نیست برای نفس، این نقص، این احتیاج، این گرفتاری است، این بدبختی است، این بیچارگی است، این عجز، این درماندگی و واماندگی است. اگر بخوایم اینها رو برای نفس اثبات بکنیم و اسناد بدیم به نفس، کمالی رو برای نفس اثبات نکردیم. و حال اون که ذات نفس از رتبه عالیه تجرد تام بهرمند هست و برخوردار هست، اونی که به نفس، به ذات نفس در حوزه ادراک باید نسبت داده بشه، اون تعقل، ادراک کلیات، و اونی که در حوزه تحریک باید به اون نسبت داده بشه، اون شوق کلی و عشق کلی و اراده کلی حکمت آمیزه. بله، اراده کلی که واجد حکمت هست، واجد مصلحت هست، این اراده کلی همراه با حکمت و مصلحت، توأم با حکمت و مصلحت، حکمت آمیز، مصلحت آمیز، این رو باید به ذات نفس که قوه عاقله است نسبت بدی، تا بعدن در مراتب پایین تر به قوه شوقیه که رسید، اونجا شوق جزئی و اراده جزئی نسبت به فعل خاصی، مثل مثلا جلب ملایمی یا دفع مضرتی و منافری، اونجا جاش هست که از قوه شوقیه، یعنی از ذات نفسی که ظهور در مرتبه قوه شوقیه داره، اونجا شوق جزئی و اراده جزئی نسبت به جلب ملایم خاص یا دفع مضرت خاصی صادر بشه. ولا اونی که زیبنده عقل است، همون اراده کلی توأم با حکمت و مصلحت که حکمت اقتضا میکنه، مصلحت اقتضا میکنه که انسان یه اراده هایی نسبت به یک سری افعالی، جلب ملایماتی، دفع مضراتی داشته باشه، همین اندازه. اما دیگه حالا مثلا شوق نسبت به خوردن یک غذای مثلا خاص یا یک نکاح مخصوص، این رو مثلا ما بیایم شوق و اراده نسبت به این رو بخوایم به ذات نفس، به قوه عاقله اسناد بدیم و نسبت بدیم، این توهین به نفس است و اساءه ادب به ساحت قدس تجردی اوست و ظلم در حق او، ظلم درباره اوست، نه اینکه این اثبات کمالی باشه برای او. و از باب این که همونطور که دیروز عرض کردیم به فرموده روایت، من عرف نفسه فقد عرف ربه، معرفت نفس ذاتن و فعلن، وجودن و اثرن، مرقات و نردبان و پلکان معرفت رب است ذاتن و فعلا وجودن و اثرن، اینن همین مسئله و همین مطلب در باب توحید افعالی هم مطرح میشه که از یک طرف مفاد توحید افعالی این استش که فاعل همه افعال خداونده و به گفته عرفا یا اهل حکمت متعالیه لا مؤثر فی الوجود الا الله، که بعضی تعبیر به توحید آثاری هم کردن، مؤثری در دار هستی در دار وجود جز خداوند نیست. از طرفی مفاد توحید افعالی اینه که همونطور که تمام افعال صادره از قوا اینا منصوب به ذات نفسه، تمام افعال ممکنات هم منصوب به حق تبارک و تعالی است. لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوهی، هیچ فعلی، هیچ حرکتی در دار وجود تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه منصوب به خداوند. اما از اون طرف هم حکما و همچنین عرفا اینها وسائطی رو بین ذات حق تبارک و تعالی و افعالی که از ممکنات صادر میشه قائل هستن، یک ترتیب خاصی رو، یک نظام خاصی رو برای ایجاد تبیین میکنن که ذات حق تبارک و تعالی اول در خارج ظهور پیدا میکنه در وجود عقل اول، که ظهور واجب در وجود عقل اول در حقیقت ایجاد همه موجودات هست به خاطر اون جامعیت و کمالی که وجود عقل اول داره. بعد نوبت میرسه به سایر موجودات تا اینکه نوبت برسه به پایین ترین مرتبه وجود که هیولای اولا و ماده اولا باشه. غم عشق تو کی در هر سرایت، همایی کی به هر بوم و براید، ز عشقت سرفرازان کامیابن که خور اول به کوهساران براید. خورشید اول که طلوع میکنه قله کوه رو روشن میکنه و بعد کم کم دامنه کوه روشن میشه به واسطه نور خورشید. اول نور وجود در خارج در وجود عقل اول میتابه و ظهور پیدا میکنه، بعد به ترتیب در وجود سایر موجود. خب این چجوری این ترتیبی که در باب ایجاد هم حکما و هم عرفا بیان میکنن که فقط فرقش اینه که حکما این ترتیب رو برای خود وجود این مراتب رو قائلن، عرفا برای ظهورات وجود که قول موافق با تحقیق و قول حق هم قول عرفاست. این مراتبی که ظهور شمس حقیقت و خورشید حقیقت که ذات حق تبارک و تعالی داره، این مراتب ظهوراتی که داره، این مطلب چجوری جمع میشه با اون توحید افعالی، با اون توحید آثاری، با این که لا حول ولا قوت الا بالله، با این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. همونطور که مستشکل در این اشکال سوم گفت، اینجا هم یک کسی بیاد بگه با توجه به توحید افعالی دیگه نیازی نیست به بیان این ترتیب،
دیگه این مراتب رو چرا ذکر میکنید؟ فاعل همه چیز خداست. سر بیان این ترتیب و این نظام و این مراتب این استش که بعض از افعال خسیسه، بعضی از افعال پست، شرور، بدیها، قبایه، اینها رو کسی به ذات حق تبارک و تعالی اسناد نده، نسبت نده، یا به ظهوری که ذات در مراتب بالا داره مثل مراتب تجرد اینها رو نسبت نده، اینها رو نسبت بده به ظهور ذات، ظهور وجود در مرتبه ماده، نه اینکه اینها رو به ذات نسبت بده. همونطور که در دعای بعد از تکبیر پنجم از تکبیرات افتتاحیه نماز که 6 تا تکبیر قبل از تکبیرت الاحرام مستحبه، که بعد از بعضی از این تکبیرها دعایی وارد شده، اون دعایی که بعد از تکبیر پنجم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده و نقل شده، اون این است که لبیک و سعدیک و الخیر کله فی یدیک و شر لیس الیک. شر رو که نمیشه به ذات حق تبارک و تعالی نسبت داد، شر رو باید به موجودات خلقی در مقابل موجودات امری، الا له الخلق و الامر، یعنی به موجودات مادی، یعنی به ظهوری که وجود در این مرتبه پایین داره که مرتبه وجود ماده باشه، وجود جسم باشه، باید نسبت داد. همونطور که قرآن کریم میفرماید من شر ما خلق، من شر ما خلق، نه من شر ما عمل، نه نعوذ بالله من شر ذات، من شر ما خلق. شر رو فقط باید به این مرتبه از ظهور وجود و ظهور ذات نسبت داد، نه مراتب بالاتر، نه خود ذات. بنابراین این که اشاعره فاعل تمام افعال ممکنات رو خداوند میدونن، البته اینها من حیث لا یشعر، اینا آمدن ابروشو درست کنن، زدن چشمشو کور کردن، اینا حسن نیت داشتن، اینا برای این که جلو تعدد خالق رو سد بکنن و بگیرن، وحدت خالقیت رو اثبات بکنن، اما در این حال افتادن توی ورطه اسناد افعال خسیسه و قبیحه و سیئات و شرور و اینها به ذات حق تبارک و تعالی، و این اساءه ادب به حق است. همونطور که دیروز عرض کردم، محی الدین در فصوص الحکم میگوید که شخص متقی نفسش رو، یعنی خودش رو، وقایه قرار میده و سپر قرار میده از اسناد قبایح و بدیها به خداوند، یعنی بدی رو به خودش نسبت میده، خوبی رو به خداوند نسبت میده و اسناد میده. این سر احتیاج به وجود قوا و این که با این مطلب که النفس کل القوا، ذات واحده نفس، قوه واحده عاقله، فاعل تمام افعالی است که از قوا اعم از ادراکات و تحریکات صادر میشه، فاعل همه اونها هست، این منافاتی نداره با این که باب اثبات وجود قوا هم سد نشه و احتیاج به وجود قوا هم باش. خب برهان اول با این ستا این قلت و قلت و اشکال و جوابی که به دنبالش مطرح شد تمام شد. برهان دوم از ناحیه عالم اقامه میشه، بر همین مدعا و مطلوبی که ان نفس کل القوا باشه، چنان که برهان اول از ناحیه معلوم بود، این برهان دوم از ناحیه عالم. خلاصه این برهان دوم این است که ما هم عالم به جزئیات هستیم، هم عالم به کلیات، هم عالم به محسوساتیم، هم عالم به معقولات. عالم به محسوساتیم یعنی میبینیم، میشنویم، میچشیم، بو میکنیم، لمس میکنیم، و همچنین عالم به کلیات هست. این در باب ادراک. در باب تحریک ما مشتهی هستیم، اشتها داریم به قضا، به نکاح و ازدواج، به استراحت، به تفریح. همچنین ما مغضب هستیم و نفرت داریم نسبت به دشمنانمون و اعداء خودمون. این که در اول فصل ایشون فرمودن که براهین بعضیا از جهت ادراک قامه میشه، بعضیا از جهت تحریک، و اونایی که از جهت ادراکه یه مرتبه از ناحیه معلومه، یه مرتبه از ناحیه عالم، یه مرتبه از ناحیه خود علم، که الان ما فعلا از ناحیه عالمی. اونجا عرض کردم که اینی که میفرمایند بعض از براهین از ناحیه ادراک، بعضی از ناحیه تحریک، نمیخوان این دو رو مقابل هم قرار بدن. الان در همین برهان دوم ببینید، هم از جهت ادراک دارن برهان اقامه میکنن، هم از جهت تحریک، منتها از جهت ادراکش از ناحیه عالمه، که ما عالم به جزئیات و کلیات هستیم، محسوسات و معقولات. این حالا در حوزه ادراک. در حوزه تحریکات، در حوزه حرکات، اشتها داریم به خیلی چیزا، غضب داریم نسبت به بعضی از چیزها، نفرت داریم، خوشمون نمیاد. خب حالا در اینجا یکی از این دو چیز رو باید بگیم، یعنی اگر نخوایم مدعا و مطلوب رو قبول بکنیم که ان نفس کل القوا، که تمام افعالی که صادر میشه از قوا، اینا منسوب به ذات واحده نفس، اگر نخواهیم این مدعا و مطلوب رو ملتزم بشیم، باید یکی از این دو چیز رو بگیم که نمیتونیم بگیم. یا باید بگیم که ما عالم به جزئیات و کلیات و مشتهی به بعضی چیزها و مغضب به بعضی از چیزها نیستیم، این رو نباید قبول کنیم. یا اگر این رو قبول کردیم، باید بگیم که ما وحدت نداریم، ما ذات واحده نیستیم، شیء واحد نیستیم، موجود واحد نیستیم، یه چیز نیستیم. ما مثلا دو تا ذات داریم، دو تا وجود داریم، دو تا موجودیم که با یکی جزئیات رو بهشون عالمیم، با یکی کلیات رو. مثلا خب هیچ کدام از این دوتا مطلب رو نمیتونیم بگیم. نمیتوانیم عالم بودن خودمون رو به جزئیات و کلیات و مشتهی و مغضب بودن خودمون رو نسبت به بعض امور و چیزها انکار بکنیم و نه هم میتوانیم وحدت نفس خودمون رو و ذات خودمون رو انکار بکنیم. خب اگر نه اون قابل انکاره و نه این، نتیجه میشه همون مدعا و مطلوب، که پس بنابراین ذات واحده نفس فاعل همه افعالی است که از قوا صادر میشه، چه ادراک چه تحریک. ادراک چه ادراک جزئی چه کلی، تحریک چه نسبت به جلب ملائم که شهوت باشه، چه نسبت به دفع منافی که غضب باشه. این برهان دو. چرا دیگه حالا میگن چرا محسوسات دیگه به طور کلی، حالا دیگه حالا خیلی ریز نکردن، چرا میشه ریزش هم کرد؟ یه اشکالی به این قرآن دوم وارد میشه، یه انقلتی رو ایشون مطرح کردن و ازش جواب میدن. اشکال اینه، انقلت اینه که عالم به محسوس و جزئی مثلا مبصر از باب مثال قوه باصره هست، قوه باصره که در چشم، فاعل ادراک جزئی و محسوس قوه باصره هست، قوه هست، قوه نفس نه خود نفس، قوه باصره که در چشم، منتها به واسطه علاقه‌ای که بین قوه و نفس است که علاقه آلت و زلاله هست، که قوه آلت و ابزار نفس، نفسم زلاله هست، محصول ادراک قوه باصره به نفس میرسه و نفس اطلاع پیدا میکنه از ادراکی که قوه باصره انجام داده. در انقلت این مطرح میشه که بنابراین اینجوری نیست که ذات واحده نفس همه کاره باشه، او ببیند، او ادراک بکند محسوس و جزئی رو، نه، ادراک محسوس و جزئی توسط قوه صورت میگیره، منتها روی علاقه کاری که بین قوه و نفس است که نفس کارهاش رو به واسطه قوه انجام میده، قوه آلت اونه، او زلاله است، این قوه محصول ادراک خودش رو، نتیجه ادراک خودش رو میرسونه به نفس، این نتیجه به نفس میرسه، نفس هم در جریان کار قوه و ادراک قوه قرار میگیره. بنابراین اون چیزی که در مطلوب و مدعا گفته میشه نیست که خود نفس همه کاره باشه و ادراک بکند جزئی و محسوس. این انقلت. ایشان جواب میدن که نفس در جریان قرار میگیره یعنی چی؟ این دو تا احتمال داره. نفس در جریان ادراک قوه قرار میگیره یعنی ادراک میکند همان چیزی را که قوه ادراک کرد، یا این که نه، اطلاع پیدا میکنه که قوه ادراک کرد اما خودش ادراک نمیکنه. این در جریان ادراک قوه قرار گرفتن، این دو صورت داره، دو تا احتمال داره، دو شق داره، کدومش مراده؟ آیا به این نحو در جریان ادراک قوه قرار میگیره که همون چیزی رو که قوه ادراک کرده اینم ادراک میکنه، همون مبصری رو که باصر دیده نفسم میبینه؟ حالا ولو ادراک نفس موقوف بر ادراک قوه باشه که اول قوه ادراک میکنه، بعد محصول اون ادراک به نفس میرسه، نفسم ادراک میکنه، یه احتمال. و احتمال دوم این استش که در جریان قرار گرفتن نفس نسبت به ادراک قوه، این استش که اطلاع پیدا میکنه که قوه ادراک کرد اما خودش ادراک نمیکنه، همین اندازه مطلع میشه و میفهمه که قوه ادراک کرد، قوه باصره دید، اما خود نفس نمیبینه، خود نفس بیننده نیست. حالا این در باب ابصار از باب نمونه و مثال بود، میشه مثال رو توسعه داد نسبت به افعال سایر قوا، حالا چه ادراکات چه تحریکات. مثلا در باب شهوت یا در باب مثلا غضب، اونی که علم جوع رو و گرسنگی رو، درد گرسنگی رو ادراک میکنه، اون قوه هست، قوه شهویه. یا مثلا ناراحتی که از دشمن انسان ادراک میکنه، اذیتی که از ناحیه دشمن ادراک میکنه، اون مثلا توسط قوه غضبیه هست. مثلا البته قوه شوقیه که دیگه دو شاخه میشه، میشه شهویه و غضبیه. تحریک میکند نسبت به جلب ملایم، بعد لذت سیری و غذا خوردن رو ادراک میکنه، یا تحریک میکنه برای دفع دشمن، بعدن لذت پیروزی رو ادراک میکنه. خب حالا محصول اینها البته، حالا شاید اینجا مثلا تعبیر ادراک مسامحه بود چون بحث قوای تحریکی است که اینجا وجدان بگیم به جای ادراک، یافتن اون درد گرسنگی رو که وجدان میکنه شخص، این توسط قوه شوقیه که دو شاخه داره، شهویه و غضبیه است، یا اذیت دشمن رو که وجدان میکنه توسط قوه شوقیه هست، بعد که تحریک میکند نسبت به جلب ملائم یا دفع منافی، اون لذت سیری غذا خوردن اون رو وجدان میکنه یا لذت پیروزی، اینا کار قوه شوقی است. خب محصول این کارها میرسه به نفس به خاطر همون علاقه آلت و زلاله که بینشون هست. آیا این محصول که میرسه یعنی خود نفسم این وجدان رو میکنه، یا این که نه فقط اطلاع پیدا میکنه از این که قوه این وجدان رو کرد؟ کدومشه؟ اگر اولی رو بگیم، خب این میشه همون حرف ما، این میشه همون مطلوب و مدعایی که برهان برش اقامه شده که کار قوا کار نفسه. اگر قوه ادراکی داره، تحریکی داره، همون ادراک رو نفسم داره، قوه هم داره. و اگر احتمال دوم و شق دوم رو بگیم، خلاف بداهته، خلاف ضرورته، این انکار بدیهی است، چون آخه احتمال دوم اینه که ما نمیبینیم، چشم ما میبینه، ما نمیبینیم، ما نمیشنویم، ما احساس الم نمی کنیم، ما احساس لذت، وجدان الم و وجدان لذت نمی کنیم. این خلاف بدیهت، بداهت، خلاف ضرورت، خلاف بدیهیست، بدیهیه که ما می بینیم، می شنویم، لذت می بریم، رنج میبریم. بله؟ یعنی همین که این قوه این کار رو انجام داد. ایشون مثال میزنن، ببینید یه وقت ما جوع رو وجدان میکنیم در خودمون، یه مرتبه نه اطلاع پیدا میکنیم که مثلا همسایه‌مون گرسنه است، اینجوریه. یعنی احتمال دوم مثل اینه که شما اطلاع، یه وقت خود آدم گرسنگی بکشه اون چه حالیه، یه مرتبه نه میدونه حالا رفیقش گرسنه است. آیا این همون حال اوله مثل حال اوله؟ میدونم آخه اطلاع که مثلا چشم دید، خب میدونم همین مطلع شد، یعنی اطلاع پیدا کرد از کار چشم که چشم کار، نه بازم خلاف بداهته، چون اگه اینجوری باشه طبق احتمال دوم دیگه شما نمیتونید بگید من دیدم. و حالون که هر دو اسناد، همونطور که دیروز در اون مقدمه اول بحث گفتم، هر دو اسناد حقیقی، شما هم میتونید بگید رأت عینی، هم میتونید بگید رأت نفسی یا رأیتو، هر دو اسناد حقیقی. که دیروز عرض میکردم مثل اسناد افعال به خداوند و خود ممکنات، مثل اسناد وجود به خداوند و ممکن، که عرض می کردم اگر تفوه به تجوز بشه در ناحیه ممکن، اون با نظر دقیق عرفانی است و الا هر دو اسناد حقیقی. بعد ایشان می فرماین بله این که ما میگیم ان نفس و کل القوا، که نفس هم مدرک جزئیات هم کلیات هم مشتهی هم مغذب، این نفس مادامی که در دار دنیا و عالم طبیعت است کارهاش رو باید به وسیله قوا انجام بده، یعنی با چشم ببیند، با گوش بشنود و الی آخر. تا وقتی که در عالم طبیعت و دنیا به سر میبره کاراش باید با قوا انجام بده، اما همین که منتقل شد از این عالم دیگه نیازی به قوا نیست. مثل خواب، چطور در خواب بدون این چشم نفس میبیند، بدون این گوش نفس میشنود، چشم که بسته است؟ یا مثل ادراکاتی که نفوس کامله دارن، اصحاب کشف، اصحاب شهود، اونها بدون واسطه این قوا ادراکاتی دارن و چیزهایی بر اونها مکشوف میشه و مشهود اونها واقع میشه، و الا تمام کارهای قوا کار نفسه. این پایی که الان به وسیله اون نفس راه میره، این مثل این روروک بچه ها میمونه، یا مثل مثلا عصایی که به کمک عصا شخص راه میره. همین که بچه به راه افتاد دیگه نیازی به روروک نداره، دیگه بدون روروک راه میره. تا نفس در عالم طبیعت هست برای راه رفتن نیاز به پا داره، اما دیگه بعد بدون پا راه میره، همونطور که در خواب برای راه رفتن نیاز به پا نداره. بدون چشم میبیند، بدون گوش میشنود، بدون این قوا افعال قوا از او صادر میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ما انشالله از هفته آینده، حالا فردا نه دیگه، این هفته با یه رب تأخیر، یعنی یک رب به چار، انشالله از یک شنبه خدمت آیون خواهیم رسید. فَإِنْ قُلْتْ فَعَلَى مَا ذَكَرْتَ لَا حَاجَتَ إِلَى إِثْبَاتَ هَذِهِ الْقُوَى بَلْ يَنْسَدُّ طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا. اشکال سوم بر برهان اول اینه، طبق اون چه که در برهان ذکر کردید که همون ان نفس و کل القوا باشه که برش برهان اقامه شد، دیگه نیازی به اثبات قوا نیست، بلکه اصلا منصد میشه، صد میشه راه اثبات قوا. قلنا، جواب این اشکال اینه، هازا به عینه که مسئله توحید فی الافعال. این مورد، یعنی مورد افعال قوا و نفس، اینن مثل مسئله توحید افعالی میمونه، افعال ممکنات خداوند. چجوری؟ فإن قول الحکما به ترتیب الوجود و صدور لا يدفع قول المحققین منهم ان المؤثر في الجميع هو الله تعالى بالحقیقه. قول حکما که قائل شدن به مراتبی برای وجود و ایجاد، که حالا عرفا ایجاد رو به ظهور میدونن، این قول لا یدفع قول المحققین منهم، قول محققین از حکما را مثل اهل حکمت متعالیه و همچنین عرفا، نافی اون قول نیست، دفع نمیکنه، ناسازگار نیست با اون قول اونها که میگن مؤثر در جمیع مراتب حق تبارک و تعالی است در حقیقت و در واقع. و همه آثار و افعال مال اوست. فها کذاها هنا، در اینجا هم همینطور، یعنی وجود قوا با مراتبی که دارن از بالا به پایین، الاشرف و الاشرف که دیروز فرمودن، این منافاتی نداره با اینکه آثار و افعال همه قوا در حقیقت مال نفس باشه، که حالا میخوان فایده وجود قوا رو بیان کنن یا فایده اون ترتیب در وجود و ایجاد رو بیان بکنن. فإن النفس لكونها مع وحدتها، لكونها مع وحدتها ذات شؤون كثيرتين، فإن النفس لكونها مع وحدتها ذات شؤون كثيرتين متفاوتتون لا بد للحكيم من تعرف شؤونها وحفظ مراتبها. علت فهاکزاها هنا رو تعلیل برای اونه چجوری در اینجا؟ به خاطری که نفس با فإن النفس لکونها مع وحدتها لکون، فإن النفس لکونها مع وحدتها ذات شؤون کثیرت متفاوتتن لابد دلیل حکیم، این میشه خبر، لابد دلیل حکیم من تعرف شؤونها و حفظ مراتبها. نفس چون با وحدتی که داره اما ظهورات گوناگونی داره، در مراتبی از ظهورات داره به ترتیب، این لابد دلیل حکیم، چاره ای نیست برای حکیم که من تعرف شؤونها، که معرفت به شؤون نفس که همین ظهوراته، که همین قوا باشه، که ظهورات هم وجودات قواست، پیدا بکنه و مراتب اونها رو حفظ کنه. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. چرا لابده که این شؤون رو بشناسه و مراتب رو حفظ کنه، سلسله مراتب رو رعایت بکنه؟ لئلا یلزم اسناد و فعل الى غیر فاعلها من طریق الجهاله، تا اینکه لازم نیاد که یک فعلی رو اسناد بده به غیر مرتبه خودش، به غیر فاعل خودش، به غیر مرتبه خودش از روی جهالت و نادانی. فإن من نسب حس الانسان او شهوته الى جوهر عقله من غیر توسط امر آخره فقط جهل بالعقل و ظلم فی حقه. کسی که نسبت میده احساس رو یا شهوت رو، اون در حوزه ادراک، این در تحریک، به ذات نفس، به ذات عقل، به خود عقل مستقیما، بدون واسطه قوه دیگری، امر دیگری که قوای حسی باشه و قوای تحریکی باشه، این معرفت به حق عقل و ذات عقل پیدا نکرده و ظلم کرده در باره عقل، جفا کرده در باره او. چرا؟ از العقل و اجل من ان یکون شهوتن، عقل به عنوان یک موجود مجرد قدسی و منزه از ماده، این بالاتر از اینه که شهوت داشته باشه. و کذا من نسب دفع الفضلات بالبول والبراز الى القوة العاقلة فقد عظم الاساءة له في باب التحريك. کسی که نسبت بده دفع زیادی ها رو فضله ها رو، زیادی ها رو، فضلات، بالبول والبراز، که براز مدفوع باشه، که با بول و مدفوع این فضولات زیادی های هضم غذا رو دفع میکنه، این کار دفع رو نسبت بده به قوه عاقله، این بیادبی رو به نهایت رسونده، بزرگترین بیادبی رو درباره عقل کرده در حوزه تحریک. چرا؟ فإن تحریکاته لیست علی سبیل المباشره، چون تحریک که از عقل صادر میشه مستقیما و بدون واسطه و مباشرتا نیست، بل علی سبیل تشوق الیه شوقا و عشقا عقلیا حکمیا. اون چه که در این حوزه از عقل صادر میشه اون تشوق و شوق به این عرض میکنم تحریک، مثل همین دف، اونم شوق و عشق عقلی یعنی کلی و حکمی که حکمت آمیز، مصلحت آمیز، که مصلحت خلاصه انسان در این استش که نسبت به اموری شوق داشته باشه، اراده داشته باشه. اما حالا اون امور، همین دفع مثلا فضولات عزم غذا، این دیگه این که از عقل صادر نمیشه، این که دیگه در اون مرتبه چنین شوقی نیست. وقت فایدهش هم این حکمت آمیز بودنش هم همینه که وقتی این مشخص شد، جزئی شد، رسید به دفع فضولات، اگر یه کسی انسداد روده پیدا بکنه و چه عمل سختی داره، چسبندگی روده، انسداد روده که نتونه قدرت بر دفع نداشته باشه، اون شوق اراده کلی که باید نسبت به چیزهایی خلاصه این شوق و اراده باشه، حالا دیگه اون میخواد دفع فضولات باشه یا چیزی دیگه، نه کلی دیگه، این در اون مرتبه هستش چنین تشوقی. و کذالک الامر فی ما زعمه الجمهور من اهل الكلام من نسبت الشرور والافائل الخسیسه الى الباری جل ذکره من غیر توصیت الجهات والقوى العالیه والسافله. همچنین است واقع و مطلب در مورد اون چه که گمان کردن اشاعره، که مشهور متکلمی یعنی اشاعره. کذالک الامر یعنی اونها هم دیگه اساعه رو به نهایت رسوندن، بی ادبی رو نسبت به ساعت پروردگار به نهایت، البته بدون قصد. چکا کردن؟ من نسبت شرور و الافائل الخسیسه، که شرور را، افائل پس را، فعل پس را به واجب تبارک و تعالی، به خداوند اسناد میدن، بدون واسطه قرار دادن جهات و قوای عالیه و سافله، که جهات و قوای عالیه و سافله همین مراتب موجودات باشه. و هازا من سوء الادب منهم فی حق الباری من حیث لا یشعرون. این سوء ادب از ناحیه اونها در باره واجب، البته ناخودآگاه. و معرفت النفس ذاتا و فعلا مرقات لمعرفت الرب ذاتا و فعلا. شناخت نفس وجودا و اثرا، چه وجودش و چه فعلش، اثرش، این نردبان شناخت پروردگار است وجودا و اثرا. فمن عرف النفس انها الجوهر العاقل المتوهم المتخیل الحساس المتحرك الشام الزائق لامس النامی امکنه ان یرتقی الى معرفت ان لا مؤثر فی الوجود الا الله. کسی که این مطلب رو، همین ان نفس و کل القوا رو در باب معرفت نفس بشناسد، این میتونه ارتقا پیدا بکند به معرفت توحید افعالی و توحید آثاری. البرهان الثانی من ناحیت العالم، برهان دوم از ناحیه عالم اقامه میشه. انک لا تشک فی انک تبصر الاشیاء و تسمع الاصوات و تدرک المعقولات ولا تشک انک واحد بالعدد. قرآن دوم که از ناحیه عالم اقامه میشه این استش که شما شک نداری در این که خودت عالم هستی به جزئیات و کلیات. جزئیات مثل این که میبینی مبصرات را، میشنوی صداها رو، و همچنین ادراک میکنی کلیات رو و شکی هم نداری که شما یه عدد موجودی. فَإِنْ كَانَ الْمُدْرِكُ لِلْمَعْقُولَاتِ غَيْرَ الْمُدْرِكِ لِلْمَحْسُوسَاتِ، اگر مدرک کلیات غیر از مدرک جزئیات باشه، یکی از دو احتمال باید باشه که هیچ کدوم هم نمیشه. فجوهر و ذات کلذی هو انت عند تحقیق لم تدرک هما جمیعا، یا باید جوهر ذات و نفس تو که تو رو و حقیقت تو رو و واقعیت تو رو تشکیل میده باید ادراک نکنه جزئیات کلیات رو، هر دو عالم نباشه به جزئیات کلیات. از لو ادرکهما لکان المدرک لهما ذاتا واحده و هو المطلوب، چون اگر ادراک بکنه جزئیات کلیات هر دو رو، پس مدرک همه یه چیزه که همون نفس باشه و ما هم در صدد اثبات همینیم. و الا، وگرنه اگر عرض میکنم یک چیز نباشه، ذات واحده نباشه، این نفسی که مدرک جزئیات کلیاته، فکنت انت ذاتین اثنتین، شما باید دو تا وجود داشته باشی، لا ذاتن واحدتن، نه ای که یه وجود، با یه وجود جزئیات رو ادراک کنی با یه وجود کلیات. وحدت شخصی، مخصوص شخصی، بله، با وحدت عددی همونطور که قبلا گفتیم اشتباه نشه، یه شخص، وحدت شخصی. و کزل کلامو فشهوت والغضب، مگر ای که وحدت عددی رو به لحاظ اون مرتبه جسمیت که ما یه عدد جسمیم، اون اشکال نداره، به لحاظ مرتبه جسمیت میتونیم وحدت عددی رو قائل بشیم، و الا وحدت نفس وحدت حقه حقیقی است، وحدت شخصیه جمعی است. و کزل کلامو فشهوت والغضب، ای در حوزه ادراک بود، در حوزه تحریک هم همیجوریست که مشتهی و مغضب نفسه. فَإِنَّكَ لَا تَشُكُّ أَنَّكَ الْمُشْتَهِي لِلنِّكَاحِ أَوْ شَيْءٍ آخَر، شما تردیدی نداری که شما دلت میخواد ازدواج کنی یا دلت یه غذایی رو میخواد. وَأَنَّكَ الْمُغْضِبُ لَعَدُوِّكَ، شما ناخشنودی و غضبناکی نسبت به دشمن خودت. فَإِنْ قُلْتَ، اگر کسی اینجور اشکال بکنه، القوت الباصره التي في العين آله في العين تدرك المبصره، قوه باصره از باب مثال که در چشمه، این یه آلتیه برای نفس که در چشمم هست و این ادراک میکنه مبصر رو و جزئی رو. ثم تؤدي ما ادركته الي للعلاقت التي بینی و بینها، سپس همین قوه باصره میرساند اون چرا که ادراک کرده به من، یعنی به نفس، که به نفس با انا، با من اشاره میشه. چرا؟ للعلاقت التي بینی و بینها، به خاطر علاقه کاری که بین نفس و بین قوه باصره هست که علاقه آله و زل آله باشه. او وقت فیحصل لیش شعورو به شیء الذی ادرکت القوة الباصره، او وقت نفس هم اطلاع پیدا میکنه به اون چه که قوه باصره ادراک کرده، یعنی در جریان ادراک قوه باصره قرار میگیره. پس بنابراین اینجوری نیست که نفس همه کاره باشه. قلنا، جوابش اینه، بعد تعدیت الیک هل تدرکو انتش شی، هل تدرکو انتش شی المبصره کما ادرکت الاله املا، ما بعد از این که به نفس رسید، ادراک قوه به نفس رسید، اونجا سوال میکنیم که آیا شما انتک نفس باشه درک میکنی شیء مبصر رو همونطور که آلت و قوه باصره درک کرده، یعنی نفسم میبینه املا یا نه، فقط در جریان ادراک آلت قرار میگیره اما خودش ادراک نمیکنه. فَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ، اگر بگی بله نفسم ادراک میکنه، فادراک که غیر و ادراک الالت غیر، پس ادراک شما که ادراک نفس باشه یه ادراکه، ادراک آلت هم که قوه باصره باشه اونم باز غیر از اینه، اونم یه ادراکه. فادراک که غیر و ادراک الالت غیر، فهب ان یا ان ادراک که یتوقف على ادراک آلت که. حالا فهب اگر معنی سلمنا باشه ان نمیخونیم، اگرم امر غیر متصرف باشه به معنی مثلا زنه که حالا گمان کن ان نمیخونیم، که ادراک تو حالا گیریم که ادراک نفس موقوف بر ادراک قوه باشه، یعنی تا قوه ادراک نکنه نفس ادراک نمیکنه، بالاخره نفس داره میبینه، این که میشه همونی که همه کاره نفس. فَإِنْ قُلْتْ اَنَا لَا اُدْرِكُ بَعْدَ التَّعْدِيَة، و اگر بگی نه نفس بعد از این که بله جا افتاد ها، اِلَّا اَنَّكَ اِنَّمَا تَكُونُ مُدْرِكًا لَأَجْلَ اَنَّهُ حَسَلَ لَكَ الْإِدْرَاكُ لَا لَأَجْلَ اَنَّهُ حَسَلَ لَآلَتِكَ الْإِدْرَاكُ. این مخواد بگه که میشه همون چیزی که مدعا و مطلوب ماست، ولو گیریم که این ادراک نفس متوقف بر ادراک قوه هست، جز این که بالاخره انما تکون و مدرکا شما ادراک میکنی لعجل انهو حسل لکل ادراک، به خاطری که ادراک برای خود نفس شما حاصل شده، لا لعجل انهو حسل لآلتکل ادراک، نه که برای قوه حاصل شده که فقط قوه ادراک بکنه و شما در جریان کار و ادراک قوه قرار بگیری، پس خود نفس ادراک میکنه. فَإِنْ قُلْتْ اَنَا لَا اُدْرِكُ بَعْدَ التَّعْدِيَة، بعد از این که ادراک قوه رسید به نفس، اگر بگی نفس ادراک نمیکنه، فَإِذَنْ مَا أَبْصَرْتَ وَمَا سَمِعْتَ وَمَا وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَلَمَكَ وَلَذَّتَكَ وَجُوعَكَ وَعَطَشَكَ، پس بنابراین دیگه شما نمیبینی، شما نمیشنوی، شما علم و لذت خودت رو نمییابی، جوع و آتش خودت رو نمییابی، بل علمت ان العین التي هي آلتک او القوة الباصرة قد ادرکت و ابصرت شیئا و هذا العلم غیر و حقیقت و رؤیت و الابصار غیرو، بلکه شما اطلاع پیدا میکنی که چشم که وسیله شماست یا قوه باصره، او دیده، او ادراک کرده، فقط همین. و هذا العلم یعنی این علمت، این علم که فقط در جریان کار قوه قرار بگیری یه چیزیه، و حقیقت رؤیت و ابصار که خود ادراک باشه او چیز دیگریه، پس بنابراین شما نمیبینی، شما ادراک نمی کنی. فل علم و به ان العین یبصر و سمع یسمع و رجل یمشی و الید یبطش لیس ابصارن ولا سماعن ولا مشین ولا بطشن، این اطلاع شما که چشم میبینه، گوش میشنوه، پا راه میره، دست اخذ میکنه، این که ابصار نیست، دیدن نیست، این که شنیدن نیست، این ادراک نیست، این مشی و اخذ نیست، یعنی حرکت نیست، پس شما حرکت نمیکنی. کما ان العلم به ان غیرنا جائع او متعلم او ملتزم لیس وجدان للجوع والعلم واللذه، همونی که میگن سیر از گرسنه خبر نداره، سواره از پیاده خبر نداره، علم به این که همسایه ما گرسنه است یا او بیچاره داره درد میکشه یا لذت میبره، این که یافتن گرسنگی و الم و لذت نیست. لکن العقلاء به بداهت عقولهم یعلمون انهم یسمعون و یبصرون و یتعلمون و یلتزون و یبتشون و یمشون، لکن عقلاء با وضوح عقولشون میدونن که اونا میشنون میبینن متعلم میشن لذت میبرن اخذ میکنن راه میرن. فانجاز انکار و حاضر علم جاز انکار و جمیع المحسوسات و المشاهدات. اگر انکار این علم که اغلا به بداهت و عقولشون میدونن جایز باشه انکارش، جایز انکار همه محسوسات و مشاهدات که اصلا هیچ ادراکی صورت نمیگیره. فعلم ان النفس بها قوت سمعنا و بصرنا و بطشنا و مشینا. پس معلوم شد که نفس به واسطه نفس که ما میشنویم میبینیم اخذ میکنیم راه میریم. فبها نسمع و بها نبصر و بها نبتش و بها نمشی. تا اون سر برهان ثالث و البته دیگه وقتم گذشته، انشاءالله فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد.